روزگار مچاله شده، بی‌عدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض کنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، مخاطبان برنامه سمت خدا، کوچکترها و بزرگترها که همراه هستید از طریق شبکه 3 سیما الان با برنامه خودتون، یا از طریق بقیه شبکه‌های تلویزیونی که برنامه رو بازپخش میکنن، و یا رادیو معارف که شامگاه شنبه صدای برنامه رو پخش میکنه، همراهی میفرمایید. خیلی خوش اومدید به یه هفته تازه که در تلیعه اون شنبه هستیم، در حالی که فقط یک هفته دیگه تا بزرگترین عید بشریت، نه فقط مسلمان ها، باقی است، عید سعید قدیر خم. انشالله که تو این یک هفته خیلی بهتون خوش بگذره و آماده باشیم برای استقبال از روزی که هفته دیگه همین موقع ها رسیده از راه. گفت بی علی هرگز نشاید دمز دینداری زدن، بی علی هرگز نشاید دمز دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است. بفرمایید. سلام علیکم حاج آقای حسینی قمی عزیز، چند دقیقه است اینجا حضور دارید، من افتخار داشتم خدمتتونم، حالا به اتفاق مخاطبان محضرتون.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. یادآوری میکنم سه شنبه‌ای که در پیش داریم، شب ولادت وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه است، یعنی روز چهارشنبه، روز ولادت حضرت، نیمه ماه ذی‌الحجه است. عزیزان از بزرگداشت ولادت حضرت غفلت نکنند. و همونطوری که اشاره فرمودید دیگه شنبه آینده روز قدیر هست و انشاءالله اگر حیاتی بود در محضر مخاطبین عزیز در روز عید قدیر خواهیم بود
انشاءالله.
دیگه هر که هر کاری بلده و میخواد انجام بده، این هفته فرصت بیشتر نیست. خواهش میکنم عزیزان یادشون باشه اگه میخوان به یه نیازمندی کمک بکنن، بسته های معیشتی بدن در خانه نیازمندان به عشق امیر مؤمنان سلام الله علیه، اگه میخوان به مستاجرشون رحم کنن، اجاره رو کم کنن، ودیعه رو کم بکنن، یا خونه دارن اجاره بدن، اگه میخوان یه زندانی رو آزاد کنن. متاسفانه زندانی ها واقعا فراموش شده هستن، من بارها عرض کردم زندانی ها وقتی میرن اونجا دیگه فراموش میشن. حضرت یوسف در روایت هست بر سردر زندان نوشت که هنا قبور الاحیا، اینجا قبر آدم های زنده است، فراموش میشن. میخوان یه زندانی آزاد بکنن به عشق امیر مؤمنان سلام الله علیه. اگر میخوان به کسی قرض بدن، یه پولی دارن الان، به هر حال با قرض گرفتاری یه کسی رو برطرف کنن که در روایت داریم ثوابش از صدقه بالاتره، یا اگر میخوان که به اطعامی که اون هفته هم اشاره کردیم، اطعام قدیر، دیگه فرصت کم هست دیگه، این روایت رو فقط من بخونم. تهیه کننده عزیز برنامه‌مون جناب آقای رکنی از صحرای منا پیام دادن که باز هم به مخاطبین یادآوری کنید اطعام روز غدیر رو. ما باز هم یادآوری میکنیم روایت از امام رضا علیه السلام خوندیم، اگر کسی در روز غدیر به یک نفر اطعام بده که من اطعم جمیع الانبیاء و صدیقین، مثل اینکه تمام پیامبران و صدیقین رو اطعام داده. بارها این مثال زدیم، به ما بگن آقا روز غدیر میزبان صدیق طاهره سلام الله علیه هستید،
چیکار میکنید؟
میزبان امیر مؤمنان هستید، میزبان امام رضایید، میزبان هست ابراهیم و نوح و خاتم النبیین و همه انبیا، همه صدیقین، ما جانمون رو فدا میکن. وقت فرمودن به یه نفر، یه نفر، ولو یه نفر اطعام بدید که من اطعم جمیع الانبیا و صدیقین، ولو در این حد که شما برادرتون رو، پدری، مادری، برادری، خواهری، همسایه ای رو دعوت، آقا نمیتونی یه کمی آبش زیاد کن، به همسایه بشقاب غذا بده، بگو آقا امروز روز غدیر هست. اونایی که در توانشونه نه، مفصل اونا به یه ظرف همسایه اکتفا نکنن، اون جلسه هم عرض کردیم غذای خوبم بدن. امام رضا علیه السلام فرمود از اون غذاهایی که خودتون میخورید، از اون غذاهایی که خودتون میخورید دیگه تمام میشه. معلومم نیست، واقعا معلوم نیست ما دیگه چنین فرصتی داشته باشیم. اینقدر هستن کسانی که تو اون عالم حسرت میخورن، کاش غدیر بودن. به هر حال از این فرصت استفاده کنیم. همه اینها جشن غدیره، فقط اطعام نیست. اطعام هست، قرض دادن هست، به داد مستأجر رسیدن هست، آزاد کردن یه زندانی هست، سبد معیشتی هست، صله رحم، برادری، خواهری، خویشاوندی، خدای نکرده با کسی قهر بودی، به عشق امیر مؤمنان سلام الله علیه یه کاری تو غدیر انشالله انجام بدیم. من یه جمله اشاره کنم و وارد بحثمون بشم، برای اینکه عزیزان بدانن ما واقعا کاری نکردیم. گویی من وقتی میبینم خدماتی که بعضی علمای بزرگ شیعه برای غدیر کردن، برای امیرمون سلام الله علیه کردن، اصلا خجالت میکشیم از حرف زدن خودمون. باور کن خجالت میکشیم، آدم از صورتشو بپوشونه. ببینید در یه زمانی یه کسی آمد یه حرفی زد، گفت آقا شیعه، اصلا شیعه طایفه کوچیکی بودن، منقرض شدن، آثار قابل توجهی ندارن، نه کتاب قابل توجهی دارن، نه در علوم، تأسیس علوم نقشی داشتن، یه جمعی بودن و حالا اینه که موندن یه چند نفری بی خود اینو اصلا ادعا میکنن، یه گروه کوچیکی بودن، یه کسی حرف بزن. حرفش هم خیلی بازتاب داشت، یه نویسنده بود، روزنامه نگار بود، حرفش اثرگذار بود، در لبنان حرفش دیده میشد، خونده میشد. حالا این حرفو باید چیکار، چجور باید جواب داد؟ آقا میگن شیعه کتابی نداره، تألیفی نداره، نقشی نداشته در علوم اسلامی. خواهش میکنم از آن عنایت کنن. ببینید سه عالم بزرگ شیعه به میدان آمدن، از عمر مایه گذاشتن جواب این آقا رو داد. یکیش مثلا مرحوم آج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه، آمد گفت شما میگید کتاب نداشته شیعه، قریب 30 جلد کتاب نوشت، از ذریعه الى تصانیف شیعه، از ذریعه الى تصانیف شیعه،
فقط
کتاب‌هایی
کتاب رو معرفی کنه.
شیعه تاریخ نوشته اینو بیش از 55,000 کتاب رو نام برد. ببین اینجوری باید از تشیع دفاع کرد، آقا شیعه کتاب نداره، بسم الله. یکی سی گفت آقا شیعه در تأسیس علوم نقشی نداشته، مرحوم آیت الله سید حسن صدر رضوان الله علیه کتاب نمیش تأسیس و شیعه علوم الاسلام، نقشی که شیعه در علوم اسلام داشت، از شیعه و فنون الاسلام، جواب مکتوب مفصل داشت. مرحوم علامه شرف الدین رضوان، علامه کاشف القتار رضوان الله علیه، علامه شیخ محمد حسین کاشف القتار کتاب نمیش المطالعات و المراجعات، 2 جلد کتاب نمیش جواب این آقا رو. اون از ذریعه که اشاره کردم مرحوم حاج آقا بزرگ، عزیزان یادشون باشه 30 جلد، قریب 30 جلد کتاب نوشتن کاری عمره، ایشون قریب 60 سال برای این کارش وقت گذاشته، 60 سال وقت گذاشته تا ثابت بکنه نه آقا این آقا بی خود میگه. شیعه بالای 55,000 کتاب تا اون روز اسم میاره، مؤلفشو مینویسه، توضیحاتی میده. به هر حال اینجوری دفاع کردن. حالا ما میخوایم یه اطعامی بدیم، نمیدونم میخوایم یه جشنی بگیریم، میخوایم یه زندانی آزاد کنیم، میخوایم به مستاجرمون رحم کنیم، میخوایم یه قرضی بدیم، میخوایم یه دستگیری کنیم، میخوایم یه سبد معیشتی. آقا 60 سال
عمرش
رو، حتی معروف دیگه اواخرشون چشش آبریزش شدید داشت، کاغذ رو اینجوری میگیره مقابل که این آبریزشش رو کاغذ نریزه، تا عرض کنم 90 سال، بیش از 90 سال از عمرش گذشت، فقط همتش همین بود که این دفاع رو انجام بده. انشالله ما یه سهم کوچیکی، ما هر کاری هم بکنیم، اگه قدیر همه این کارهایی که عرض کردم انجام بدیم، یعنی اطعامو بدیم و زندانی رو آزاد بکنیم و قرض بدیم و به مستاجرام رحم کنیم و صله ارحام هم انجام بدیم و سبد معیشتی بدیم، کار 60 ساله یکی از این سه بزرگوار نمیشه. انشالله کوتاهی نکنیم، این فرصت ها از دست میره.
انشالله ما مشتاقانه منتظر
بزرگواری
شروع بحث اصلی هم هست.
بله، من یه بحثی رو خیلی فکر کردم، چون در آستانه غدیر هستیم، یه بحث تازه ای عرض ارادتی به امیر معاملان سلام الله علیه باشه. تقریبا تمام نهج البلاغه رو نگاه کردم، مطالعه کردم، یه بحثی با این عنوان شناخت امیر معاملان سلام الله علیه از زبان خود حضرت، یعنی امیر المؤمنین از زبان امیر المؤمنین سلام الله علیه، نزدیک 100 مورد تو نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه از خودشون سخن گفتن، از شخصیت خودشون، که اگر اینها رو نفرموده بودند امروز ما دسترسی نداشتیم، امروز نمیتونستیم استناد کنیم که آقا ببین چه شخصیتی رو شما زمین گذاشتید، کنار گذاشتید. قریب 100 مورد. پس عنوان بحثمون این میشه امیرالمؤمنین از زبان امیرالمؤمنین سلام الله. یادآوری کنم فقط مواردی رو ما میخوانیم که حضرت دارن از خودشون مطالبی رو بیان میفرمان. این غیر از دو بحث دیگه است. یه بحث دیگه داریم، معرفی اهل بیت در نهج البلاغه، اونم موارد متعددیه بماند. یه بحث دیگه ای داریم، باز این که امیرمون سلام الله علیه در نهج البلاغه مکرر از مظلومیت خودشون و اینکه حقشون گرفته شد مفصل سخن گفتن. چون من دیدم بعضیا میگن آقا شماها خیلی داغش میکنید، اصلا امیر مؤمنان اعتراضی نداشت، حرفی نداشت، کجا امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود حق منو بردن، شما این مسئله رو مطرح میکنید. تو نهج البلاغه اونم قریب به 30 مورده، اون بحثا ما فعلا مطرح نمیکنیم، اگه از آن خواستن یه وقت دیگه خود نهج البلاغه. فقط یادآوری کنم، دو تا آدرس بگم عزیزانی که اهل تحقیقن. یکی مرحوم علامه مجلسی در جلد 29 بهارالانوار 54 مورد که امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام اشاره کردن، تصریح کردن، مطالبی فرمودن راجع به مظلومیت از امیر سلام الله علیه، 54 مورد قریب 150 صفحه در جلد 29 بهارالانوار. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه، این الغدیر علامه امینی هست، هم رو من بردم، این هم مرحوم علامه جلد اول از صفحه 159، این هم بیش از 50 صفحه، اسمش هست المناشده و الاحتجاج، مواردی که امیر مؤمنان و اهل بیت احتجاج کردن و راجع به مظلومیت خودشون سخن گفتن مفصل. پس این دوتا بحث بمانه، ما فعلا بحثمون شخصیت امیرمون سلام الله علیه
در
از زبان خود حضرت. از اول شروع میکنیم، عرض کردم قریب 100 مورد، حالا من الان میخوام فهرست 100 موردم بگم نمیرسیم، به هر مقدار که رسیدیم انشالله تو این هفته ها محضر مخاطبین عزیز خواهیم بود. این مورد اول خطبه سوم نهج البلاغه امیر مؤمنان هست، من از اینجا میخوانم که حضرت به خودشون اشاره میفرمان، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحم. فرمودن دیگری لباس خلافت رو بر تن خودش کرد، ولی انه لیعلم، لام قسمه،
بله،
به خدا قسم، همون آقا میداند، او میداند، ان محلی منها محل القطب من الرحم، جایگاه من با خلافت مثل اون محور در سنگ آسیا، سنگ آسیا بدون محور حرکت میکنه، ینحدر ان السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل خروشان علم و دانش و فضائل از کوهسار وجود من جاریه، ینهدر و انسیل بلا یرقا الیت تیر. هیچ پرندهی نمیتواند به قله وجودی فکری من، علم من، دانش من، فضائل من برسد. ینهدر و انسیل بلا یرقا فسدلتو. و واقعا کسی با این عظمت چرا سکوت کردین؟ فسدلتو دونه ها ثوبن، وقتی دیگری خلافتو به عهده گرفت،
بله،
سدلتو دونه ها، من یه پرده ای انداختم بین خودم و خلافت، و طویتو انها کشخا، پهلوی خودم رو از خلافت کنار کشیدم، و تفقتو ارتعی، شروع کردم به فکر کردم که چه کنم، آقا دیگران نشستن جای من، بین ان اصول به ید جزا او اصبر علا تخیت امیا. فکر کردم چه کنم، آیا اصول حمله کنم ولی با دست بریده، کسی رو نداشتم، یا نه اصبر صبر کنم بر این ظلمت کور. تخیه یعنی ظلمت، ظلمت کور، ظلمتی که یحرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر و یکده فیها مؤمنون حتی یلقا ربه. ظلمتی که پیرها در اون فرسوده میشن، بچه ها درش پیر میشن و مؤمن در این ظلمت باید رنج ببره تا به ملاقات خدا برسه. فرعیتو، این فضا رو دیدم، فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا. خواهش میکنم عزیزان بیشتر این حد بفرمان. میفرماد وقتی خودم رو مخیر دیدم، یا با دست بریده حمله کنم
یا صبر کنم،
یا صبر کنم تو این ظلمت کور تحمل کنم، رأیتو دیدم ان صبر، صبر بر این حالت احجا، به عقل نزدیکتره. شیعه اگه پیرو به امیرمون سلام الله علیه هست، این خیلی مهمه ها، ببینید احساسات لازمه، حتما باید دادم احساسات عواطفش جای خودش، ولی عقل و خرد و اندیشه باید بر احساسات
غالب
باشه. دیدم صبر تو این شرایط احجا، احجا از هجا، به عقل نزدیک تره. فصبرتو، این جمله معروفه، و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، خار در چشم استخوان در گلو صبر کرد. احساسات عواطف جای خودش، ولی عقل من، خرد من
گفت
باید صبر کن تا میرسد به اینجا. من صبر کردم، 25 سال گذشت. بعد از 25 سال چرا قبول کردم؟ فما راعنی، دلیل اینکه من خلافت رو بعد از 25 سال قبول کردم، نگران یه چیز بوده، الا و الناس الیه که عرف ضبع، مردم هجوم آوردن به خانه من، حتی لقد وطع الحسنان، حسن و حسین سلام الله علیهما زیر دست و پا قرار گرفتن. میدانید حسنین سلام الله علیهما اون روزی که حضرت خلافت رو پذیرفتن بعد از 25 سال خانه نشینی بچه نبودن، آقازاده‌ای بودن بالای 30 سال. چه هجومی به خانه امیر مؤمنان بوده که این آزادهای بالای 30 سال از آن وطع، شق اطافی، عوام از دو طرف شق پاره شد، مجتمعین حولی دور من جمع شدن، کربیزت الغنم، مثل گوسفند گرگ زده، چطور به یه جا پناه میبره؟ اینا هجوم آوردن به خانه من. اما ولذی، چرا قبول کردم؟ به خدایی که فلق الحبت، به خدا قسم، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگه نبود که مردم اعلام آمادگی کردن. دو، و ما اخذ الله، خدا از ما پیمان گرفته که در برابر گرسنگی مظلوم و سیری ظالم آرام نداشته باشیم، لا یقار رو قرار نداشته باشیم. اگه این پیمان نبود، اگه اعلام آمادگی مردم نبود، لالقی تو حبلها علا غاربه ها، بازم نمیپذیرفتم، ولالفیتم دنیاکم. الله اکبر، دیشب در جلسه این عبارت رو میخوندم، گفتم آقا در طول تاریخ بشریت، تاریخ بشریت پیدا کنید یک کسی چنین حرفی رو زده باشه نسبت به حکومت. فرمود اگر این نبود که باید می آمدم به میدان، می دیدید، لالفیت دنیا کم هازهی از حد اندی من عفقت انزل، دنیای شما پیش من بی ارزشتره از آب بینی یک بز. یه تعبیر دیگه داره حضرت تو حکمت 236 میفرماد والله قسم جلاله میخورن لدنیاکم هاذهی اهون، این دنیای شما پیش من بی ارزش تره من عراق خنزیر فی ید مجزوم، استخوان یه خوک
دست
بیمار جزامی. فرمود ولی نه، برای اینکه مردم هجوم آوردند و اون پیمانی که خدا من قبول کرد. این مورد اول که در حقیقت هست، در این مورد هم از دلیل پذیرش حکومت میگن، هم از صبرشون میگن، هم از غلبه خرد بر احساسات میگن. مورد دوم خطبه چهارمه، خطبه مفصل این فرازی که حضرت به خودشون اشاره دارن.
بله.
فرمود ما شکک تو فرد حق مذ اریتو، از اون روزی که حق رو نشان من دادن من یک روز نشد در حق شک داشته باشم،
تردید داشته.
لم یوجس موسا خیفتن علا نفسه، یعنی چی؟ حضرت اشاره می فرمون به داستان حضرت موسا و تطبیق می دن به زمانه خودشون. خطبه در داستان جنگ جمل هست. خب می دانید در جنگ جملی وقت مفصل گفتیم امیرمون سلام الله علیه خیلی امروز و فردا کردن که کار به جنگ کشیده نشود. بارها عرض کردیم شما یک مورد پیدا کنید در نبردهای امیر مؤمنان که حضرت شروع کننده باشه. جنگ صفین رو اشاره کردیم. بله. هزار کیلومتر امیر مؤمنان از مدینه تا صفین نزدیک شام آمدن ولی سه ماه منتظر موندن شاید لشکر شاید
برگردند
پشیمان بشه
جنگ نشه.
در جنگ جمل هم همینطور، جمل کبرا داریم. بله. جمل صغرا اون جنگ اول بود، درگیری اول بود، 1000 نفر از یاران امیرمومنین رو شهید کردن. حضرت باز کوتاه میان صبر کنید شاید کار به جنگ کشیده نشه. به حضرت اعتراض کردن آخه چرا نمیگید، مگه نمیگید ما شکک تو فی الحق، مگه نمیدونید بر حقید، چرا امروز و فردا میکنید؟ استناد کردن به داستان حضرت موسی. لم یوجس موسی خیفتن علی نفسه، قرآن کریم یه داستانی نقل میکنه وقتی حضرت موسی سوره مبارکه طه آیه 65 میفرماد فاوجس فی نفسه خیفتن موسی. وقتی موسی آمد در برابر ساحرا، ساحرا ریسماناشون رو انداختن و ریسمانها حرکت میکرد با سحر اینها، اوجس فی نفسه،
یه ذره تو دلش خالی شد،
ترسید. موسی ترسید. موسی از چی ترسید؟ امیرمومنان میفرماید لم یوجس موسی خیفتن علی نفسه، بر جان خودش نترسید. از چی ترسید؟ اشفق من غلبت الجهال، فرمود نکنه این کار ساحرا، سحر ساحرا این مردم رو فریب بده، این مردم جاهل با یه ریسمانی که حرکت میکنه فکر کنن آقا این اینا جلو هستن و حضرت موسی بر باطله. ترسید از غلبه جاهل ها و دوبل زلال، گمراهی دولت های زلالت. فرمود منم بر همین نگران بودم، اگه دست به عصا را می رفتم و یه سب می کردم می ترسیدم مردم وقتی مقابل خودشون طلحه رو ببینن، زبیر رو ببینن، اینا اصحاب با سابقه در همراهی با پیامبر رو ببینن، اینا گمراه بشن و بالاتر از طلحه و زبیر که مکرر عرض کردیم اون همسر پیامبر که همراه اینا. پس من از این نگران بودم. پس این مورد دوم من تردیدی نداشتم، ما شکک تو فلحق مد اریتو، ولی نگران جهل جاهل ها بودم. مورد سوم خطبه ششم نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. فوالله قسم جلاله ما زلت مدفوعا حقی مستعثرا علی، به خدا قسم منطق بغالله، از اون روزی که پیامبر از دنیا رفته حق منو گرفتن، مستعثرا علی، دیگران رو بر من مقدم داشتن. عرض کردم بعضی هم میگن کجا امیر مؤمنان به مظلومیت خودشون، ده ها مورده، حالا به تناسب این رو اشاره کرد. مورد چهارم این خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، خطبه عرض کنم که 15 نهج البلاغه، خطبه 15. بله. این تعبیر امیرمون سلام الله علیه باز خیلی مهمه. امیر مؤمنان راجع به والله عدالت علوی خطبه 15 هم. والله وقتی حضرت به خلافت رسیدن اصلا داستان این که با حضرت مخالفت کردن چی بود؟ عدل علوی. والله لو وجدت حقوقت تزوج به النساء، روز اول فرمودن اگه من بیام خلیفه بشم اینجوریست که گذشته ها رو چشم پوشی کنم. به خدا قسم اون اموالی که در گذشته دی بردن، لو وجدت حقوقت تزوج، اگر کابین زنها شده باشد، ملک بهل اما، کنیزانی با او خریداری کرده باشن، در ردت تو همه رو برمیگردانم. فا این فل عدل سعتن، عدالت در عدالت سعی هست تو. و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیه، اگر کسی عدالت براش سخت باشه ظلم براش سخت داره. یه وقتی مفصل اشاره کردیم امیرمون وقتی به خلافت رسیدن اصلا مطالبه مردم از امیرمونان چی بود؟ چرا امیر مؤمنان رو آمدن هجوم آوردن بخون؟ چرا مخالفت کردن با گذشته؟
اجرای عدالت.
بر همین اجرای عدالت بود لذا حضرت این کارو انجام داده. مورد بعدی این خطبه 27 نهج البلاغه است. در شجاعت امیر مؤمنان سلام الله علیه یه تعبیر خیلی بلندی داره. خطبه 27م خطبه جهاد میگن. مفصل بسیار زیباست، مجال نیست من بخونم. فقط اینو یادآوری کنم. خطبه یعنی چی؟ خطبه نیست سخنرانی دیگه، از بعد سخنرانی کرده باشن ولی مخاطبین عزیز انات داشته باشن. این تنها خطبه ایست که تو خطبه ها اومده ولی حضرت از شدت ناراحتی نتونستن خودشون سخنرانی کنن، نوشتن روی کاغذی دادن یک کسی از طرف حضرت خون. چون خبر رسیده بود به امیر مؤمنان سلام الله علیه که لشکریان معاویه به شهر انبار حمله کردن، شهر مرزی بود، معاویه این کارو میکرد، لشکریانشو میفرستاد به شهرهای مرزی قلمرو به امیر مؤمنان سلام الله علیه، میگو برید آتش بزنید، آدم بکشید،
غارت
کنید،
بله.
اگه بودن بکشید، اگه نبودن غارت کنید. چون غارت تو نامش هست ابن عبدالحدید، دیگران دارن، معاویه مینوشت غارت اموال کمتر از کشته شدن فرد نیست. بیا تو خونه ببینه هیچی نداره، همه مال زندگیشو بردن. وقتی به حضرت خبر دادن تقریبا فرماندار شهر انبار یه جمعی رو به شهادت رسوندن، خانه هایی رو آتش زدن، آقا اومدن سخنرانی کردن، خیلی تند از لشکریان خودشون گلایه کردن، چرا با من همراهی نمی کنن که ما ریشه این جریان رو از بین ببریم. حالا اون بمان خطبه 27 تا میرسد به اینجا، فرمود شما کاری کردید از بس با من همراهی نکردید، افسدتم علی رأیی، نقشه های نظامی من رو به هم زدید. حتی قالت قریش، کاری کردید که قریش گفتن ان ابن ابی طالب رجل شجاع، علی ابن ابی طالب شجاع هست ولی لکن لا علم له بالحرب،
دانش جنگ نداره،
دانش نظامی رو نداره. فرمون لله ابوهم هل احد منهم اشد لها مراسن، کسی از من در جهاد با سابقه تر، اقدم و فیها مقامن منی، از من کسی با سابقه تر، لقد نهزتو، چقدر زیباست، نهزتو فیها و ما بلغتو العشرین، من به 20 سالگی نرسیده بودم، با دشمن درگیر بودم، و ها انزا قد زرفتو علی الستین، الان از 60 گذشتم،
به همچنان
در میدانم، وقت من علوم نظامی رو بلد نیستم، لا علم له بالحرب، لکن البته مشکل این نیست، مشکل نیست که، لکن لا رأی لمن لا یطاع، کسی که حرفشو گوش نکنن لا رأی، اثری نداره. وقتی من داد میزنم، فریاد میزنم، شما این شجاعت امینون سلام الله علیه. مورد بعدی که مورد هشتم هست، خطبه 33 نهج البلاغه، زهد علوی، بی‌اعتنایی امیرمون سلام الله علیه به دنیا. عرض کردم بگردین تو همه عالم در طول تاریخ بشریت، ابن عباس میگه من محضر امیرمون سلام الله علیه رسیدم در زیغار، زیغار نزدیک بصره بود، حضرت آماده میشدن برای رفتن به بصره، اون داستان جنگ جمل، یه عده‌ای از کوفه با امیرمؤمنان همراهی که از کوفه آمده بودن، بله. یه چند هزار نفری، تا 6000 نفر. ابن عباس میگرفتن به حضرت گفتم آقا 6000 نفر از کوفه آمدن، اینا لشکر همه آمادن، شما فرمانده لشکر، امیرالمومنین، میخوان شما مقابل شما یه رژه سان ببینید شما 6000 نفر لشکر آماده. میگه من با حضرت صحبت میکردم، حضرت جواب نمیداد. آقا فرمانده چند هزار نیرو آماده، سان ببینید. حضرت جواب نداد، مشغول وصله کردن و تعمیر کفش خودشون بودن. دو سه بار گفتم، فرمود ما قیمت و حاضر نعل، این کفش چقدر میارزه ابن عباس؟ گفتم آقا لا قیمت الله، قیمت نداری. آقا چه قیمتی من رو این بگذارم؟ البته بعضی از اهل دل میگن ما جا ابن عباس بودیم نمیگفتیم قیمت نداری، یه بند کفش امیر مؤمنان
بند نعلین علی
یه دست ما میرسید. ولی که حالا از مادی مستدن، حضرت فرمود والله، قسم جلاله یاد کردن، والله لهیه احب الیه من امرتکم، به خدا قسم این کفشی که نمیتونی روش قیمت بگذاری از امارت بر شما پیش من محبوب تره. بله الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه حقی رو به حکومت بتونم حقی رو زنده کنم یا باطلی رو از بین ببرم. ثم خرج، بعدم آمدن و در مقابل اون لشکر ایستادن و سان دیدن و خطبه خوندن و سخنرانی کردن. ولی این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه. مورد نهم، حقوق متقابل بین خودشون و مردم رو حضرت توضیح میدن. خطبه 35 نهج البلاغه، ایها الناس، الله اکبر، ان لی علیکم حق و لکم علی حق، شما به گردن من حق دارید، منم به گردن، حق متقابل، حق یه طرفه نیست. حاکم ها فقط از مردم توقع نداشته باشن، نه، مردم از حاکم ها توقع دارن. اولا حقوق مردم رو بیان کردن، اما حق و کم، شما چه حقی به گردن من دارید؟ 4 تا حق دارید. یک، النصیحت لکم، من خیرخواه شما باشم، هر کاری میکنم به مصلحت شما باشه، خیر شما باشه. دو، و توفیر و فیعکم علیکم، توزیع عادلانه بیت المال، حق مسلم شماست. سه، تعلیمکم. 4، تأدیبکم، آموزش پرورش. تعلیمکم کی لا تجهلوا،
بله،
تأدیبکم کی ما تعلم. 4 حق شما به گردن من دارید، 4 حقم من به گردن شما دارم، اما حقی علیکم، فالوفا بالبیعه، با من بیعت کردید، پای بیعتتون بمانید. دوم، النصیحت فی المشهد والمغیب، در حضور من، در غیاب من خیرخواه باشید، من خیرخواه، شما هم خیرخواه. سوم، الاجابه حین ادعوکم، صداتون میزنم بیایید، امام، امیر، باش بیعت کردید. چهارم، و تا حین امرکم، وقتی اومدید، وقتی فرمانی میدم بعد از آمدن اطاعت کنید. اینم مورد نهم. مورد دهم، خطبه 37 نهج البلاغه است. اینقدر این خطبه لطیفه. حضرت میفرماد فقمت بالامر حين فشلوا وتطلعت حين تقبؤوا ونطقت حين تأتوا. فرمود اون روزی که همه صوت شده بودن، جا زده بودن، عقب نشینی کرده بودن، اون روز من قیام کردم. میدونید این دیگه منابع، تمام منابع عامه و خاصه هست. در جنگ بدر نیمی از کشته شدگان به دست امیر مؤمنان سلام الله علیه، از 70 نفر 35 یا 36، اختلاف سر یه نفر، به دست امیر مؤمنان. در جنگ احد آسمانیان سکه به نام حضرت زدن، لا فتا الا علی، لا سیف الا زل، فر المسلمون به اجمعهم، همه فرار کردن، امیر مؤمنان سلام الله علیه مونده. در جنگ احزاب، این حدیث رو من بارها خوندم و خواهش میکنم انشالله دیگه مخاطبین یاد گرفته باشن، پایان این حدیث زیباست. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. جهاد امیر مؤمنان در جنگ احزاب از عبادت جن و انس. ادامه چیه که اون ادامه زیباست؟ تو منابع دست اول عزیزان، فضائل الصحابه احمد حنبل رو ببینید. احمد حنبل یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت،
بله،
مال دیروز پریروز نیست، مال 1200 سال پیشه. این روایت رو نقل کرده با ادامش مهمه. اون جهاد امیر مؤمنان در احزاب افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه، تا قیام قیامه. یعنی الانی که ما اینجا نشستیم، میلیون ها زائر دارن در مکه اعمال به جا میارن، در منا رمی جمره میکنن، بعد میرن تمام اعمال همه عالم رو هم بریزید، اون جهاد افضل من عبادت الی یوم القیامه،
تا هرچه که بعد از این هم
عبادت بکن،
عبادت بشود.
فقمت بالامر حین فشل، اون روزی که دیگران عقب نشینی کردن، من تطلعت حین تقبعوا، اون روزی که اونا پنهان شدن من آشکار شدم، آمدم آشکارا به میدان. و نطقت حین تعتعوا، اون روزی که اونا ساکت شدن من فریاد زدم در حمایت از پیامبر. خدا رحمت کند، یکی از بزرگان دیدم تو مباحثش خیلی نکته لطیفی رو میگه، میگه آقا چطور شما وقتی میرسید به آیه و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، داستان لیلة المبیت، امیر مؤمنان سلام الله علیه در بستر پیامبر خوابیدن که رسول خدا بتونن، چطور از این آیه سریع عبور میکنید؟ چطور از آیه مباهله سریع عبور میکنید؟ که من همینجا یادآوری کنم، به قدیر همه چیز تمام نمیشه، بارها عرض کردیم فرشته ها به هلهله، قدیر تا مباهله، چطور به داستان مباهله میرسید سریع عبور میکنید؟ چطور به این همه آیاتی که اون جلسه عرض کردیم، حاکم نیشابوری میگه وقتی دیدم توی جلسه میگن آیه ای در شأن امیر مؤمنان نازل نشده، یه عالم اهل سنت، از بس ناراحت شدم رفتم به عجله 120 آیه رو من پیدا کردم. چطور از این آیات به سرعت عبور میکنید؟ تطلعت و هین تقبعو نتقت و هین تعتعو، اون روز که اونا ساکت شدن من فریاد زدم، و مزیتو به نور الله هین وقفو، اون روز که اونا توقف کردن من حرکت کردم. ولی و کنت اخفضهم صوتا، با همه اینها من بی ادعا بودم، همه جا صفحه اول بودم، ولی اخفضهم صوتا،
صدام بلند
از همه، و اعلاهم فوتا، پیشگام بودم ولی صدای من، ادعایی نداشتم، دعوایی نداشتم. روزی هم که میخواستن حق حضرت ببرن سکوت کردند، و عرض کنم که به تعبیر خودشون عقل بر احساسات غلبه پیدا. این 10 مورد، حالا انشالله بعد از تلاوت قرآن بازم عرض کردم قریب 100 مورده، ولی من خودم تقریبا این چند روزه این هفته 2 دور شاید تمام نهج البلاغه رو نگاه کردم. عزیزان نگاه میکنن، خیلی زیباست، هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان نمیتونه خودشو معرفی کنه.
بسیار خب، این بحثی که حاج آقای حسینی قومی امروز برام فرمودن، چون میشد وسطاش هم یادآوری کرد، مثلا حاج آقای رادیویی ها بالاخره یکی از 5 دقیقه اول میرسه، یکی 10 دقیقه دوم میرسه، جدا میشن میان میرن. این بحث خیلی عنوان جذابی داشت، بینندگان و شنوندگان، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیان امیرالمؤمنین.
یه بخشش هم جناب آقای مرادی، چون بعضی از این خطبه رو در گذشته ما داشتیم، این یه سلسله تقریبا 23 جلسه مباحث سمت خدا راجع به نهج البلاغه تو این مجموعه.
خب من کتاب نگه دارم دوستان ببینن، یه توضیح اگه ضروری می‌بینید، اگر نه رفقای خوبم یه بسته‌ای ازش نشون بدن. حکمرانی علوی مباحثی است که در بستر تربیتی اخلاقی و حکومتی به قلم حجت الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی قومی، بله حاج آقای خودمون، به رشته تحریر در آمده و سال گذشته عذرخواهی میکنم چاپ شده، و حالا شما عزیزان بیننده و شنونده به عنوان یک کتابی که این روزها خیلی میتونه محل رجوعمون باشه، وقت داریم، تعطیلات هم در پیش داریم، این ایام یه نکته رو ازش یاد بگیریم، هدیه بدیم به هم، عیدی بدیم، اصلا عیدی عید قدیر در کنار همه کارا، یه نکته از این کتابه باشه. اگه دوست دارید این کتاب رو تهیه بفرمایید، کلمه کتاب رو به 20303 پیامک کنید، یعنی گوشیتون رو بردارید اون بالا 20303 بنویسید کتاب، حالا اسمتون، فامیلیتون، هر چی هم دوست داشتید اضافه کنید، و انشالله دوستان راهنماییتون کنن که این کتاب رو چطوری دریافت بکنید. حاج آقا یه نکته دیگه هم بگم بعد بریم سراغ تلاوت قرآن. فرمایشات حضرت عالی ابتدای برنامه در مورد اطعام قدیر و اینها، آقا یه کاری بکنیم کارستان، به قول حاج آقا یک نفر رو یه بشقاب برنج و خورشت قرمه سبزی قیمه ای که امروز روز قدیر خونه میخوریم بدیم به همسایه دیگه، این کف کاره انشالله. ولی اگه دوست دارید تا مراتب بالا مشارکت مالی بفرمایید، لطف بفرمایید این کاری که میگم انجام بدید. سرشماره برنامه 20303، یعنی 2 4 تا 0 303، بنویسید 110 بفرستید بهش، این یعنی من دوست دارم در اطعام غدیر مشارکت کنم.
من یه تقاضام بکنم اگه الان تصمیم گرفتن زود خب. انجام بدن تا شیطون منصرفشون نکرده.
آره همین الان بفرستن.
همین مواردی که عرض کردیم، میخوان قرض بدن به مستاجر رحم کنن، ودیعه رو کم کنن، اجاره نمیدونم کم کنن، ببخشن، هدیه بدن، عیدی بدن، اطعام بدن، یه زندانی آزاد کنن، سبد معیشتی بدن. اگه واقعا به دلشون برات شد زود، چون شیطان دوباره وسوسه میکنه و منصرف
پشیمون کنه آدمو،
چون شیطان منصرف نکرده کارو انجام بده.
بسیار خیلی متشکرم. و اما دوستان عزیزم، سوره مبارکه صاد آیات 62 تا 83 تلاوت خواهد شد لحظات پیش رو. همراهی بفرمایید، برمیگردیم. چقدر زمان داشته باشیم، با حاج آقای حسین قمی میخوایم همچنان همراه باشیم. یه صلوات بفرستیم با هم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقای حسینی قمی یه جای اشاره فرمودن به اون قصه ای که امیرالمومنین داشتن نعلینشون وصله میکردند و خلاصه پرسید که این چقدر میارزه و اینها. اون روایت رو یه شعری داره سید حمیدرضای برقعی عزیز، دوست نازنین شاعرمون، که خب حتما دیدینش. من امروز میخوام پیشنهاد کنم برید بخونید، چون طولانیه من قرار نیست بخونم، ولی حالا مطلعش گفت: مصرع ناقص من کاش که کامل میشد، شعر در وصف تو از سوی تو نازل میشد. برگردم سمت حاج آقای حسینی قمی. حاج آقا تا میرسه به اونجا که راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشانها نخی از وصله نعلین علی است.
من همیشه تقاضا کنم شعرها هم سهم خودشون رو در غدیر ادا کنن، ادا کردن، ولی عرض کردم ما همه عمرمونم برای این کار بذاریم نتونستیم. وقتی شخصیتی مثل مرحوم آقا بزرگ گفتیم 60 سال کتاب نوشت ثابت بکنه کتابهایی که شیعه در تاریخ نوشتن، بنابراین شعرها هم سهم خودشون رو، هر کسی هر چی بلده،
مداح مجری،
اونی که قلم اهل قلم اهل بیان. خب 10 مورد رو گفتیم امیر مومنان سلام الله علیه، از زبان امیر مومنان قریب 100 مورد. مورد 11مش این خطبه 93 نهج البلاغه است: فسالونی قبل ان تفقدونی. فراوان عزیزان شنیدن امیر مومنان مکرر میفرمود هر چی میخواهید از من سوال کنید. فوالذی نفسی بیده، به خدا قسم، لا تسألونی عن شیء، از چی بپرسیم؟ فی ما بینکم و بین السؤال، از امروز تا قیامت. آقای مولا آدم اینا رو که میخونه، اصلا ما برای چی داریم اینا رو میخونیم در آستانه قدیر؟ چطور میشه کسی اعلم مردم، اشجع مردم، اتقای مردم،
اعدل مردم،
عالمترین، شجاعترین، برترین، با تقواترین،
مهربانترین،
سخاوت، و این آقا کنار بره، فرمودید هر چی میخواید از من سوال کنید، لا تسألونی، از امروز تا قیامت.
الله اکبر.
نه اینکه حالا پیش بینیم آقا مثلا 6 ماه دیگه چی میشه، یه حوادثی رو
تا قیامت
حد میزنن، تا قیامت. ولا انفعت تهدی معتن و تذل معتن. الله اکبر. بگید 1000 سال پیش، 1000 سال آینده، 500 سال، یه گروه 100 نفره پیدا میشن که مثلا یه گروهی پیدا بشن، یه عده جمع کوچکی 100 نفر رو هدایت کنن، 100 نفر رو گمراه کنن، من خبر میدم. الا نبعتکم بنائقها و قائدها و سائقها، همه جزئیاتش تا میرسد به اینجا. فرمود الان که نمیپرسید، شنیدید مسخره میکردن. حالا نمیدونم اشاره کنم یا نه، از آن لابد ملاحظه فرمودن وقتی حضرت میفرمود هر چی میخواید از من بپرسید، کسی بلند شد، معروف داستانش ابن عبدالحدید هم داره تو شرح نهج البلاغه، پرسید گفت آقا عدد موی سر و صورت من چقدره؟ مسخره میکنه. از اون اینو من بگم که تو نمیتونی ثابت بکنی بری، ولی یه خبر دیگه بهت میدم، اون خبر معروفی که حضرت بهش داد.
بله.
فرمود این فایده نداره، ولی چیز دیگه الان نمیپرسید، ولی یه روزی میرسه وقتی منو از دست دادید، پایان همین خطبه 93، عند ذلک، وقتی منو از دست دادید، تمد و قریش به دنیا و مافیها، و حاضرید همه عالمو بدید، لو یرونی مقاما واحدا، یه بار دیگه
منو ببینید،
کاش یه بار دیگه علی رو میدید. ولو قدر جزر جزورن، به اندازه نهری شطور. این کلام خیلی کلام زیباییست، اون جمله ایم که شما اول برنامه خوندید، من میخواستم بخونم، دارن حرف دانشمند مسیحیه.
بله.
میگه یا دنیا مازا علیکه، چی میشون لو حشدت قواکه، تمام نیروهاتو جمع میکردی، فاعتیت فی کل زمن علیان، هر عصری علی به ما میدادی، به عقلهی، اونم علی با همه یکم، با اون خرد، با اون فکر، با اون شجاعت، با اون ذوالفقار. البته به تعبیر یکی از اساتید جمله قشنگ، نگید آقا ای کاش نه الانم داریم امام زمان ارواحنا، ما در عصر اسم علی هست ارواحنا فدا هستیم، به عقل میگه ای کاش همه ی عالم. حضرت فرمود امروز قدر من نمیدونید، بعد میگید ای کاش بلو قدر جز به اندازه نهری شطور، یه بار دیگه ما علی علیه السلام رو میدیدیم. ولی دیگه اون روز منو از دست داد. اگر فرصت باشه من این جمله آخر رو بخونم، 12 تا حداقل کامل بشه. این خطبه 127 نهج البلاغه است. به حضرت گفتن آقا بیت المال رو مثل گذشته ها تقسیم کن.
بله.
سران قبایل پول اضافه میخواستن خیلی. فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، من پیروزی رو با ظلم به دست بیارم، ظلم کنم، فی من ولیت علی، به این مردمی که حالا دارم برشون حکومت میکنم، برای این که آینده رأی بیارم، آینده باشم، الان ظلم بکنم، والله لا اطور بهی، به خدا قسم این کارو نمی کنم. تا میرسد به اینجا لو کان المال لی لسویت بینه فکیف انما المال مال الله.
بله.
این که بیت الماله، اگه مال شخصی خودم بود
این
من به عدالت تقسیم میکردم. حالا که
دیگه مال
این مرام امیر مؤمنان از زبان خود امیر مؤمنان سلام علیکم.
خیلی خب، یه سوالی هم برام پیش اومده بپرسم و دیگه واقعا زمان نداریم. توی سرفصلای کتاب حکمرانی علوی که ببخشید تصویر از حاج آقای حسینی خمینی معرفی کردیم، یه عنوان داره تربیتی اخلاقی حکومتی.
بله بله همین فرق.
اون آخریه رو مهمه، اهل اداره اهل حکومتداری و اینها هم به دردش
مفصل بخوره. بله مفصل بحث تربیتی هست، حکومتی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست.
بسیار خیلی خوب. حالا کسی دوست داشت کتاب رو تهیه بکنه، عبارت کتاب رو به 20303 پیامک بکنه. کسی دوست داره در اطعام قدیر مشارکت کنه، همین سر شماره 20303 عدد 110. خیلی متشکرم حاجا، خیلی ممنون.
ما بازم خواهش میکنیم ولو وقت تمامه
شما.
ولو به یه قضا به همسایه دیگه این حد اقل اقل رو کوتاهی نکنیم، ولی به این اکتفا نکنیم. اونا که میتونن هزاران هزار نفر رو اطعام بدن نگن به همسایه قضا دادیم.
خیلی ممنونم.
پل عدس هم آقای مولا مفتم
قبوله.
پل عدس نه
اون داراها به این بسنده نکنن.
امام رضا فرمود قضایی که خودتون میخورید به پل عدس اکتفا نکنید،
اون که میتونه بسنده نکنه. تشکر میکنم از همراهیتون و پایان برنامه‌مون باز هم مثل آغاز برنامه‌مون به نام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و تا فردا که خدمت شما برسیم با حاج آقای بهشتی یا علی.
أحدا من أوصياء أنبيائه.